شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. برنامه بعدی دستاورد نام داره که به دستاوردهای علمی ایران در حوزه اقتصاد هوشمند میپردازه.
باید سرمایه گذاری برای تولید علم و برای نوآوری های علمی و برای پیشرفت علمی بایستی روز به روز بیشتر بشه.
دستاورد
چیزم در این عالم نباشد افتخار جز به این که نام من ایرانی است. راه من راهی به عرش کبریاست. شیوه و تدبیر من انسانی است. قهرمانم من ز نسل آرشم. پیش چشم دشمنان چون آتشم. مهربانم دین من دین نبی. پهلوانم زان که مولایم علی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و امیدوارم که هر کجایی که شنونده این برنامه دستاوردهای علمی ایران در حوزه اقتصاد هوشمند هستید خوش و خرم باشید و امیدوارم که تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید و همیشه خوشحال خواهیم بود که ما رو از نقد و انتقادات خودتون بی بهره نسازید. این برنامه به همت آقای دکتر احمدی تهیه کننده، خانم مؤیدی هماهنگ کننده، سرکار خانم روشنک بهرامزاد صدا بردار و من ابوالفضل کمالی به عنوان کارشناس مجری تقدیم حضورتون میشه. امیدوارم که به هر حال از این برنامه استفاده کنید. همون گونه که در جریان هستید به هر حال اقتصاد هم شکلها و شاخه‌های مختلفی داره و امروزه شکل اقتصاد فرق کرده. تفاوت‌های خیلی زیادی می‌بینیم با اقتصاد گذشته. اقتصاد امروز اقتصاد هوشمند هست، اقتصادی که بر مبنای پلتفرم باید بنا نهاده بشه. من می‌خوام که بحث اقتصاد رو وقتی که بخوایم بررسی کنیم از این جایگاه به هر حال سوالاتی برای شما ممکنه پیش اومده باشه و ما بتونیم پاسخ بدیم و همین خاطر از آقای دکتر حمید رضا احمدیان مدیر کل سابق نوآوری و سرمایه گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و همچنین مشاور فناوری و نوآوری اتاق ایران دعوت کردیم که تا در این زمینه به هر حال پاسخگوی سوالات ما باشن. با توجه به جایگاهی که ایشون دارن در این زمینه من فکر میکنم که انشالله ایام خوبی رو بتونیم برای شما رقم بزنیم. آقای دکتر خیلی خوش اومدید به این برنامه.
به نام خدا. عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز این برنامه. در خدمت شما هستم.
آقای دکتر من میخوام ببینم که اقتصاد هوشمند و اقتصادی که بر پایه پلتفرم هست چه اقتصادی، یک تعریفی رو به صورت خلاصه و ساده برای شنوندگان ما داشته باشید.
ببینید من میخوام ابتدا یه جمله رو بگم که ما نیاز داریم در اقتصاد کشور از تولید و مصرف به سمت در واقع به نوعی تولید و نوآوری حرکت کنیم. این تغییر پارادایم از در واقع مصرفگرایی به سمت نوآوری نیازمند یک تغییر تمرکز سیاستی داره. این تغییر تمرکز سیاستی قطعاً باید در یک اکوسیستم یا یک زیستبوم کامل شکل بگیره. فکر میکنیم و مطالعات نشون داده که این زیستبوم کامل در چرخه یک اقتصاد هوشمند میتونه در واقع محقق بشه. حالا خود اقتصاد هوشمند چی میتونه باشه؟ ببینید اقتصاد هوشمند شاید خیلی ساده بیایم بگیم اقدام بعد از اقتصاد دیجیتاله. یعنی ما انتظار داریم توسعه رفتارهای هوشمندانه، توسعه تصمیم گیریهای هوشمندانه، توسعه بهره‌وری مبتنی بر ابزار هوشمندی در اقتصاد اتفاق بیفته. خیلی تعریف ساده رو میتونیم اینطور بگیم، یعنی ما همون کنشگرا، همون توسعه پلتفرم ها، توسعه اقتصاد جدید که جامعه امروز باش مواجه هست رو داریم. در یک لایه بعد، در یک گام بالاتر نیاز داریم که بریم به سمت در واقع به نوعی هوشمندسازی این متغیرها، اون چیزیه که ما در کلان در اقتصاد هوشمند دنبالشیم و من میتونم در واقع این تعریف رو به این صورت ارائه کنم.
دکتر ببینید، شما در قسمتی از صحبتاتون فرمودید که مثلا توسعه تصمیم گیری هوشمندانه، من میخوام ببینم که آیا این توسعه تصمیم گیری هوشمندانه صرفاً با ابزار و آلات دیجیتالی صورت میگیره یا نه میتونه یک مدیر با استفاده از مشاوره هایی که به هر حال داره یک تصمیم هوشمندانه بگیره؟ آیا این هم جزء این توسعه تصمیم گیری هوشمندانه شما مطرح میشه یا نه صرفاً باید دیجیتال باشه؟
نه، ببینید، در فضای اقتصادی ما سه تا پارادایم جدی داریم: مردم، در واقع دولت و کسب و کار. حالا در فضای اقتصاد جدید که توسعه پیشران‌ها داره اتفاق میفته، یه بازیگر یا یه عامل چهارم وارد میشه به اسم اشیا. پس بنابراین ما هر رفتاری رو که میخواییم هوشمند کنیم به این معنی نیست که یک سری سیستم بیان این کار رو انجام بدن. قطعا عامل انسانی وجود داره. عامل‌های هوشمند به ما در واقع یک تضمینی میدن برای رسیدن به الگوریتم‌های هوشمندانه تر. پس بنابراین هیچ رفتار هوشمندانه‌ای به معنی سلب اختیار یک مدیر نیست. در واقع کمک به تصمیم گیری یک مدیر یا کمک به دیدن بهتر نتایج حاصل از اون هوشمندسازیه.
این با به هر حال بحث اقتصادی و تبلیغ ارتباط داره، یعنی صرفا میتونه مثلا در بحث تبلیغ باشه یا نه در همه زمین ها میتونه هوشمندانه صورت بگیره؟
ببینید، اعتقاد دارم اگر قرار ما به سمت اقتصاد هوشمند بریم نیازمند یک مدل ملی که در اون مدل ملی نقش و جایگاه تک تک این بازیگرا به درستی دیده بشه. ما داریم در مورد یک زیست بوم صحبت میکنیم که این زیست بوم ما زیست بوم اقتصاد هوشمنده. این یه مسئله. مسئله بعدی که ما باش در واقع مواجه هستیم اینه که وقتی صحبت اقتصاد میکنیم و کلمه اقتصاد در ادبیات ما وجود داره، باید توجه کنیم که این اقتصاد باید نتیجهش به زندگی مردم برگرده، نتیجهش به سرانه درآمدی کشور برگرده، نتیجهش به پویایی اقتصاد حاصل از بخش خصوصی واقعی برگرده. خب حالا اینو میخواد برگرده، ما باید چجوری این مدل چیه، باید چجوری این کار رو انجام بدیم؟ آیا این مدل یک مدل یک سازمان خاصه یا یک مدلی در یک ابعاد ملیه؟ ببینید، ما نیاز داریم برای اقتصاد جدیدمون یک سری شاخص تعریف کنیم. این نیاز شماره یک ماست. خب این شاخص ها چیه؟ این شاخص ها شاخص هاییه که تحقق اون وضعیت اقتصاد ما رو هم در ابعاد بین المللی و در هم دستاوردهای ملی میتونه توسعه بده. به عنوان مثال ما میگیم که اگر قرار اقتصاد هوشمند بشه، ما نیاز داریم که جنس قراردادها در کشور قراردادهای هوشمند بشه. خب امروز وضعیت ما در قراردادهای هوشمند در کشور به چه صورته؟ ما خیلی به سمت توسعه قراردادهای هوشمند در کشور نرفتیم. موردهای اندک داریم. خب پس باید برنامه‌ریزی کنیم. بگیم آقا ما لازم داریم که تا یک سال آینده 20% به عنوان مثال عرض می‌کنم، 20% قراردادهایی که در بخش دولتی و در بخش دولتی و خصوصی شکل می‌گیره به صورت هوشمند باشه. خب حالا این خود این یه سری زیرساخت می‌خواد. ما از ابتدا دنبال محقق شدن زیرساخت ها نباید باشیم، دنبال این باشیم اهداف، شاخص و راهبردها رو به درستی بچینیم و متناسب با اون هر بخشی که مسئولیت داره وظایف خودش رو مرتب کنه و به عنوان برنامه‌ای اجرایی بده. این اون مسیری که ما باید تو اقتصاد هوشمند دنبال کنیم. پس زیست بومی که هدف داره، شاخص داره، راهبرد داره و متناسب با اون میتونه چیکار کنه؟ برنامه‌های اجرایی رو تدوین کنه.
شما در بخشی از صحبتاتون فرمودید که در بحث اقتصاد جدید ما میخوایم از تولید و مصرف به تولید و نوآوری روی بیاریم. حالا یه سوال مطرح میشه که اینه، چرا مثلا جایگاه مصرف کجا خواهد رفت؟ این یکی. دوما چرا نوآوری و تولید رو مطرح نکردید؟ تولید و نوآوری رو مطرح کردید. آیا این هدفمند هست؟
بله. عرضم به حضور شما که ببینید، من بخوام یه اشاره کنم به یک سری از در واقع آمارهایی که میتونه ما رو کمک کنه. ما در سال 97 سهم بخش فناوری اطلاعات از کل اقتصاد یه چیزی نزدیک به 2.88% بود. در همین سال رشد ارزش افزوده زیر بخش فناوری اطلاعات 6.4% بود و بخش ارزش افزوده ارتباطات 1.7% بود. در همین سال رشد اقتصادی کشور منفی 4.88% بود. یعنی نشون میده در سالی که ما رشد اقتصادی کشورمون منفی بود، آمار بخش فناوری اطلاعات خوب بوده. چه اتفاقی افتاده؟ من این رو میخوام از چند منظر با هم مرور کنیم. یکی این که شما حجم بسیار بالایی از توسعه پلتفرمی میبینید که این توسعه پلتفرمی وارد زندگی عادی مردم شده، از تاکسی‌های اینترنتی، سفارش‌های حمل کالا، سفارش غذا و خیلی چیزهای دیگه. خب پس متناسب با نیاز توسعه پلتفرمی اتفاق افتاده.
چرا؟ به جای مثلا بازاریابی دیجیتال یا به هر حال فروشگاه مجازی از توسعه پلتفرمی استفاده میکنید؟ آیا متفاوت هست؟
ببینید قطعا اینها با هم در ارتباطند، اما یک مفهوم نیستند. مسئله تجارت الکترونیک یک مسئله هست که در این اکوسیستم وجود داره. اتفاقا به نکته خوبی اشاره فرمودید. ما در وضعیت تجارت الکترونیک وضع بدی نداریم، ولی من معتقدم حداقل 4 برابر این ظرفیت داریم. چرا این جمله رو عرض میکنم خدمتتون؟ طبق آمارهای منتشر شده ما نزدیک به 300,000 وبسایت در کشور داریم که اینها دارن کار خرید و فروش انجام میدن. خیلی از این 300,000 تا رو شما نشنیدید.
ببینید الان خب اگه اینطوری باشه ما نباید بگیم هوشمندسازی اقتصاد، باید بگیم اقتصاد هوشمند.
من ادبیاتم 100% اقتصاد هوشمنده. ببینید هوشمندسازی اقتصاد قطعا اقتصاد رو به عنوان یک متغیر اصلی از مدار خارج میکنه.
درست.
ما دنبال اینیم که چند تا اتفاق بیفته. من میگم آقا باید بهره‌وری و اثربخشی بره بالا. خب این به معنی هوشمندسازی اقتصاد نیست.
که شامل اثر بخشی هم هست دیگه.
عرض می‌کنم دیگه. بله. بالاخره این دو تا پارادایم مکمل همن دیگه. خب این کجا اتفاق میفته؟ میگم آقا ما چه اقتصادی می‌خوایم؟ اصلا واسه چی باید اقتصادمون هوشمند بشه؟ ما میگیم مثلا یه سری هدف داریم. هدفمون چیه؟ هدفمون اینه که کسب و کارهای دانش بنیان راحت‌تر حرکت کنن، راحت‌تر توسعه پیدا کنن. میزان اثر بخشی اقتصادی ما بره بالاتر. خدمت شما عرض شود که یا میزان تأثیر در میزان درآمد کشور داشته باشه. خب اینها رو وقتی کنار هم میذاریم میگیم خب باید اتفاقات جدید در اقتصاد بیفته. این اتفاقات جدید درست یک سری زیرساخت میخواد که اون زیرساخت ها باید با حمایت و با ورود دولت محقق بشه. من نمیتونم سمت اقتصاد جدید برم مالکیت معنوی رو تو کشور حل نکنم، نمیتونم سمت اقتصاد جدید برم هویت دیجیتال رو حل نکنم، امنیت رو تضمین نکنم. پس اینها یه چیزایی هست که جنسش حاکمیتیه، یعنی باید دولت به عنوان نهاد حاکمیتی اینا رو حل کنه. حالا مسئله بعدی که اتفاق میفته مسئله اینه که آیا دولت باید متولی و سکاندار اقتصاد دیجیتال یا اقتصاد هوشمند در جامعه باشه؟ من اعتقاد دارم نه. اگر زیرساخت‌ها فراهم باشه، اگر شرایط رقابت شرایط مناسبی باشه، کسب و کارها خودشون بر اساس نیاز یا بر اساس آینده نگری کسب و کار شکل میدن.
یعنی دولت ها نقش نظارتی داشته باشن.
قطعاً در مسیر بعد از تأمین زیرساخت دولت باید یک ناظر خوب باشه، نه یک مجری خوب. این یه مسئله خیلی جدیه و اتفاقا معتقدم خیلی از نهادهای در واقع میشه گفت مثل شرکت‌های دولتی یا نهادهایی که به دولت وابسته هستند نباید تلاش کنن برای اینکه سکاندار این اقتصاد جدید باشن. باید کمک کنیم که بخش خصوصی واقعی شکل بگیره. این یه مسئله است که حالا اگر در واقع در ادامه فرصت شد حتما بهش میپردازیم.
اما من یه سوالی رو بپرسم. ببینید به نظر شما دولت به هر حال نباید وارد بشه تو این فقط نظارت داشته باشه، ولی تسهیلگر میتونه باشه؟
بله بله بله، نقش تسهیلگری دولت رو نمیتونیم حذف کنیم. ببینید من معتقدم که دولت قطعا میتواند تسهیلگر خوبی بشه. تسهیلگری کجا؟ ببینید شما وقتی قوانین و مقرراتی که دارید قوانین و مقررات دقیقی باشه، قوانین و مقررات بهینه‌ای باشه، از یه طرف میزان پاسخگویی دولت به جاهایی که کسب و کار به دولت گره میخوره پاسخگویی در لحظه ای باشد، اون وقت ما میتونیم بگیم دولت حداقل تسهیلگریش رو رعایت کرده. یعنی در واقع بله، باید تسهیلگری دولت رو در این اکوسیستم کامل ببینیم. نظارت هم جایی هست که ما بالاخره نمیتونیم هر کسب و کاری رو سمت بخش خصوصی ببریم. بخشی از کسب و کارها اساساً کسب و کارهای جنس حاکمیت، اینها رو باید دولت یه بار حل کنه. پس بنابراین دولت نقش نظارت، تأمین زیرساخت‌های لازم و بخش تسهیلگری رو به عهده داره.
آقای دکتر ببینید، تسهیلگری رو یکی از بهترین کارهای تسهیلگری اینه که زیرساخت‌ها آماده باشه دیگه از طرف دولت.
بله.
خب شما هم تا دو سه هفته قبل اصلا مسئولیت دولتی داشتید. حالا من می‌خوام ببینم که شما چیکار کردید برای این تسهیلگری؟ زیر ساختار آماده کردن
به سوال شما من نباید پاسخ بدم، ولی اعتقادم اینه که وزارت ارتباطات در این دوره اون اگر نگاه شما از زیر ساخت تأمین ارتباط باشه. ببینید چون من در واقع هویت دیجیتال رو هم زیر ساخت میدونم، ایجاد قوانین و مقررات هم زیر ساخت میدونم، بستر ارتباطی مناسب رو هم زیر ساخت میدونم. یعنی اینا همشون جنسشون زیر ساخته. اون چیزی که در واقع وزارت ارتباطات وجود داره یک بستر ارتباطی حداقلی وجود داره، اما نیاز به تکامل و توسعه هست. ببینید چرا نیاز به تکامل و توسعه هست. شما در تقریبا دو سال پیش طبق آمار فکر اگر دقیق بگم 26 تا اپراتور در دنیا رفتن سمت نسل پنجم. در سال 2019 یه تعداد از این اپراتورها تست آزمایشیشون رو یا پایلوتشون رو اجرا کردن. در امسال که سال میلادی جدید خیلی از اینها به مرحله تجاری و بیزینس میرسه. خب چرا این اتفاق داره میفته؟ خب اونا که اینترنت خوبی داشتن چرا سمت نسل پنجم رفتن؟ خب میگن آقا سرعت بالاتر، هوشمندی بیشتر، پاسخگویی بهتر. خب اینها قطعا مورد نیاز کشور ما هم خواهد بود. یعنی اینطور نیست من بیام بگم که الان یک اینترنت مناسبی دارم خب خوبه دیگه، تا دو سال دیگه من نیاز به ارتقا ندارم. نه، حجم جدید کسب و کارها قطعا نیازمند توسعه زیرساخت هست. این وظیفه وزارت ارتباطات باید بره تأمینش کنه، باید این فضای جدید رو به کسب و کارها برسونه. تو بحث قانونگذاری به همین صورت ما نمیتوانیم با قوانین 20 سال پیش 30 سال پیش در فضای جدید کار کنیم. بازنگری قوانین یه اصله و نهاد متولیش باید بیاد انجام بده. نمیتوانیم با فرمولهای قدیمی در مالکیت معنوی کار کنیم، باید مسیر و فرایند ساده رو در مالکیت معنوی ببینیم. اینا همشون جنسشون زیر ساخته. یه نکته که من میخوام عرض کنم
در ارتباط با این صحبت شما، ما الان خلأ قانونی در خیلی قسمت ها داریم. حالا علتش هم شاید جدید بودن و به هر حال این یک پدیده تقریبا میشه گفتش که جدید و نوعی هستش. ببین مثلا الان جرایم اینترنتی و این فضای مجازی متاسفانه قوقا میکنه. خب آیا زیرساخت امنیتی در این زمینه درست شده از طرف دولت یا اصلا دنبالش هستن درست کنن یا نه؟
خیلی من میخوام به این سوال شما از یه منظر دیگه پاسخ بدم. ما یه سری مشکلات در کشور داریم که کمتر به این مشکلات توجه میکنیم. فرهنگسازی در فضای جدید فرهنگسازی مناسبی نیست. آموزش های درستی نیست. ما مثل این میمونیم گوشی هوشمند رو دست همه هست و جز به تعریف بین المللی وقتی فرد گوشی هوشمند داره بس فرد هوشمنده. یعنی یکی از مکانیزم های اقتصاد هوشمند افراده و افراد هوشمند. الان ما افراد هوشمند داریم. آیا اون فرهنگ و اون آموزشی که لازم بود منتقل شد؟ این سوال اوله. من معتقدم میگم نه، نیست، نشده. یعنی شما باید از اون سنین پایین چند تا پارادایم رو کمک کنید به جامعه منتقل بشه. اگرم منتقل نکردیم براش برنامه داشته باشیم. اون برنامه امروز نیست. دانشگاه ها درست تو این فضا کار نکردن، چه در فضای توسعه کارآفرینی چه در فضای فرهنگسازی اقتصاد جدید. همینطور مدارس، همینطور بخش بعدی ما در حوزه خانواده ها. این یه چالش. پس این
شما نکته خیلی خیلی خوبی رو اشاره کردید که به نظر من واقعا خلأ اون حس میشه. فرهنگ استفاده از این فضای مجازی و به هر حال این تکنولوژی های نوین. ببینید مثلا اشاره خوبی هم به مدارس داشتید و حتی در خانواده ها. ببینید الان مدارس ما تقریبا میشه گفتش که 99% استفاده دانش آموزان از لپتاپ، تبلت و یا گوشی‌های هوشمند رو تقریبا ممنوع کردم. ورودشون هم به مدرسه ممنوع. حالا من نمیخوام بگم که درسته یا نه، ولی من یک بازدیدی از مدارس فنلاند داشتم و همچنین سوئد. خیلی جالبه که یک قسمت اعظمی از تحصیلشون و درسشون به وسیله همین تبلت ها بودش و گوشی های هوشمند بود. یعنی ببینید وقتی که ما فرهنگ استفاده رو نداشته باشیم، اینه که ما اون رو به عنوان مثل یک چاقوی دولبه‌ای رو میدونیم که به هر حال هم میشه از اون در جرایم استفاده کرد و خطرناک باشه و هم در آشپزی که جز ضروریات هست استفاده بشه. ببینید یعنی فرهنگ هستش که برحال یک ابزار رو منفی قلمداد میکنه یا مثبت قلمداد میکنه. روی این حساب من معتقدم که فرهنگسازی بحث دیجیتال و اقتصاد جدید انجام نشده به اون صورتی که شاید و باید. چرا یک گامهایی برداشته شده؟ خب این باید از طرف دولت شروع بشه. سیستم ما معمولا دولتی هستش به خاطر اینکه مدارس ما ریشه هاشون دولتی، حتی مدارس غیر دولتی ما هم تابع اون دستورالعمل‌های دولتی هستش. شما که به هر حال در بحث دولت بودید و هستید، میخوام ببینم که چه زیرساخت‌های فرهنگی رو آماده کردید برای این بحث.
ببینید به نظر من دولت باید حمایت کنه برای توسعه فرهنگ یا فرهنگسازی لازم. حمایت دولت باید چگونه باشه؟ ما بالاخره ابزار رسانه جمعی رو داریم، اون باید بالاخره تو این فضا یه مقدار بیشتر تو این حوزه کار کنه. مدارس رو داریم، دانشگاه ها رو داریم، امکانات زیرساختی شهری مثل شهرداری ها رو داریم. باید چی جوری باید وارد این فضا بشیم؟ خب باید اطلاع رسانی ها درست باشه، باید در واقع این خود این فرمت های اطلاع رسانی مسئله مهمیه، باید در محلات، حتی من اعتقاد شخصی مینه در زندگی اجتماعی در حوزه شهری در محلات حتی باید نشست ها و کارگاه های شکل بگیره، باید نمونه های واقعی به مردم منتقل بشه، باید فرهنگ استفاده مثل دقیقا مثل فرض این کن شما یک گوشی موبایل جدید خریدید و یه مقدار باش در واقع کار میکنید تا یاد بگیرید چی جوریه. این فضای اقتصادی جدید هم پارادایم هاش و پارادایم شیفتاش باید در واقع به جامعه منتقل بشه، نباید همه چی رو به مردم واگذار کنیم. البته این به این معنی نیست که ما نباید مسئله امنیت یا تضمین زیرساخت های امنیتی رو ندید بگیریم. من معتقدم اون یه مسئله دیگه است. بخشش خب بالاخره برمیگرده به میزان دانش ما و بخشش هم باید به جامعه منتقل بشه. من مثالشو در مورد همین بانک مرکزی میزنم برای اینکه یه مقدار ملموس‌تر بشه برای شنوندگان. ببینید بانک مرکزی رفت سمت رمز پویا. خب چرا رفت سمت رمز پویا؟ من به عنوان یه کارشناس نظرم اینه که اون زیرساختای امنیتی لازم به هر دلیلی که خب دلیلاش هم مشخصه محقق نشد. وقتی محقق نشد و دید راهی نداره و فرهنگسازی هم انجام نشده، به مردم منتقل هم نشده، اومد چه اتفاقی افتاد؟ اومد گفت خب مردم مجبورند اپلیکیشن نصب کنند که یک تضمین حداقلی امنیت اتفاق بیفته. پس ما فرهنگسازیمون درست نبود، زیرساختمون هم درست نبود، فشارش رو کی اومد؟ رو مردم. خب که آقا حالا یه اپلیکیشن نصب کن که رمز دوم بدیم. خب آیا بانک مرکزی در فضای همین پرداخت ها، آیا اون فرهنگسازی، اون انتقال دانش، اون بایدها نبایدها رو منتقل کرد؟ یه مسئله جدیه. من معتقدم که این اتفاق به خوبی نیفتاد.
به نظر شما بانک مرکزی وظیفه‌ای در بس فرهنگسازی داره؟
به نظر من بانک مرکزی حداقل مسئولیت اجتماعی داره و اون فرهنگسازی میتونه در راستای مسئولیت اجتماعیش باشه. خب من یه مثال دیگه بزنم. چند وقت پیش یه وزارت ارتباطات اعلام کرد که میتونید یه شماره بگیرید، یه کدی رو به اعلام کرد که آقا این کدو بزنید ببینید چقدر داره دست شما. عرضم به حضور شما که بابت سرویس‌های پیامکی
هزینه کم میشه.
خب واقعیتش اینه آیا قبلش فرهنگسازی شده بود؟ آیا ما تو بحث آموزش و فرهنگسازی به جامعه درست عمل کردیم؟ خیلی ها هزینه شون صفر بود، خیلی ها هزینه شون میلیونی بود.
مسئولیتش با خود شما بود، چرا شروع نکردید؟
خب واقعیتش اینه، حالا میگم باید وزارت ارتباطات اپراتورها رو مأمور میکرد، مجبور میکرد که در راستای مسئولیت اجتماعیشون این آموزش و این فرهنگسازی رو منتقل کنن. این فرهنگسازی و این آموزش اتفاق نیفتاد، هزینه‌شو کی داد؟ مردم داد. این یه مسئله خیلی جدیه. ما میخوایم بریم تو اقتصاد هوشمند، وقتی داریم در مورد این زیست بوم صحبت میکنیم، باید به همه این پارادایم ها توجه کنیم. ما نمیتوانیم وارد فضای اقتصاد هوشمند بشیم و فقط به سیستم ها فکر کنیم. فرهنگ سازی ها، آموزش ها، توسعه اکوسیستم برای ما بسیار اهمیت خواهد داشت.
آقای دکتر ببینید، چون شما اشاره کردید به بحث مردم و در واقع اون ارباب رجوعهای بحث هوشمندسازی، ببینید من معتقدم که مردم توی همه بحث‌هایی که احساس کردن صادقانه باشون رفتار شده واقعا پای کار اومدن. مثلا یکی از این موارد بحث استفاده از کمربند ایمنی در هنگام رانندگی هستش. واقعا فکر می‌کردید که اینقدر مردم استقبال کنن از این طرح؟ خب این نشون میده که مردم ما پس زمینه فرهنگی این قضیه رو هم دارن. من فکر می‌کنم شاید یه مقدار به مردم ما باید به حق بدیم. مثلا نمونش یکی از نکاتی که من میتونم بگم که خب اگر قرار باشه که ما بحث دیجیتال و اقتصاد هوشمند رو داشته باشیم ولی در زمینه جهانی سازی و این جهان شمولی ما ضعیف عمل کرده باشیم، خیلی به درد نمیخوره. مثلا شما در نظر بگیرید در یک روستای کوچیک شاید خیلی نیاز نباشه که ما اقتصاد دیجیتال باشه، ولی در یک شهر بزرگ خب به هر حال نیاز بیشتر حس میشه. حالا اگر چنانچه ما این مرزهای خودمون رو گسترش دادیم به تمام جهان، یعنی تمام کشورها شامل حیطه تجارت ما باشه، خب اون موقع خیلی نیاز میشه. من فکر میکنم شاید یک علت این که جایگاه خیلی خیلی خوبی رو نداریم همین بحثیه که ما خیلی محدود هستیم به کشور.
ببینید، محدودیت به کشور چندین دلیل داره. یه بخش از این دلایل برمیگرده به تعاملات و مسائل تحریم و این داستان ها. یه بحث دیگه که به نظر من بحث بسیار مهمه و به اندازه موضوع اول مهمه اینه که کسب و کارهای ما هیچ وقت جهانی فکر نکردن که محلی عمل کنن، محلی فکر کردن که جهانی عمل کنن و همینجا نقطه اشکاله. یعنی کسب و کارهایی که دارن شکل میگیرن داره به این فکر میکنه که کسب و کاری یه فرصت کاری رو در یه منطقه، در یه محله، در یه شهر، تهش در یه کشور را بندازه. چرا این فکر کردن چه اشکال داره؟ سمت استانداردها نمیره، سمت در واقع اون اطلاع رسانی و اون معرفی درست نمیره، سمت پیدا کردن گره های کاری در خارج از کشور نمیره و کسب و کار کوچیک میمونه. پس این یه مسئله است. یعنی اینکه اگر کسب و کارهای ما در ابعاد جهانی کار نمی‌کنند، ببینید ما می‌خوایم به اقتصاد جهانی وصل شیم، کی باید وصل شه؟ کسب و کار باید وصل شه. دولت باید کمک کنه، زیر ساختار رو فراهم کنه که ما به کسب و کار جهانی وصل شیم. خب خود کسب و کار ما باید اون ابعاد و اون اندازه این اتصال رو داشته باشه. من اعتقادم اینه که خود کسب و کارام آماده نیستن. راهش چیه؟ راهش خیلی ساده است. به نظر من دولت باید بیاد یک سری مراکز نوآوری و شتابدهی توسعه بازار شکل بده که در این مراکز شتابدهی و نوآوری توسعه بازار ادبیات بزرگتر شدن، ادبیات اتصال به بازار، ادبیات مذاکره، ادبیات فروش در بازار جهانی رو به کسب و کار یاد بده. خب فارغ از همه مسائلی که ما داریم، خیلی از در همین شرایطی که به هر حال کشور این روزها داره تجربه میکنه، ما بالاخره شریکای تجاری خوبی داریم. ما حداقلش اینه که طبق آماری که گمرک اعلام کرد، ما حداقل 6 کشور هستند که بیش از 60% صادرات و واردات ما با اون 6 کشور. یعنی ما بالاخره پس تعاملات تجاری داریم. حالا باید بریم سراغ فضای جدید. یه نکته هم وجود داره. نکتهش اینه که ما از لحاظ توسعه اقتصاد دانش بنیان و توسعه اقتصاد پلتفرمی در منطقه شرایط خوبی داریم. شرایط خوبی داریم با همه این محدودیت هایی که داریم و با حداقل برنامه از این شرایط میتونیم برای ورود به بازارهای منطقه‌ای استفاده کنیم. ما از خیلی از